بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما دیروز اشاره کردیم، اول اشارات دیروز هم اینجا تکمیل کنم. ببینید در نمایش که نرم افزارهای معاجم لفظی چجوری هم، معاجم موضوعی چجوری هم، بعد بریم سراغ طبقه بندی دیگه از نرم افزارها که در واقع بنیانشون حالا یا موضوعی است یا لفظی است، ولی به لحاظ عملکردی عملکرد دیگری هم درشون مستتر هست که میتونید از اونها استفاده بکنید. خب من برای اینکه نمونه یک نرم افزار معاجم لفظی رو ببینید، نرم افزار جامع التفاسیر رو انتخاب کردم براتون که الان خب یعنی چی؟ نه لزوماً همه ترجمه ندارن. ما اینجا سعی میکنیم دو تا نرم افزار رو با هم دیگه کار کنیم. روی معاجم موضوعی خیلی نمیریم. ما سعی میکنیم که در این دو هفته روی نرم افزار جامع التفاسیر و جامع الاحادیث، حالا امکانات مختلفش، آخه شرط استفاده از نرم افزار پژوهشی تسلط بر اون علمه. یعنی مثلا شما باید در مورد نرم افزار موضوعی، مثلا میخواد فلسفه مثلا باشه، یا مثال میگم مباحث مثل درایه و اینها، شما باید کاملا بر اون علم مسلط باشید. برای تحقیقات در حد اون حد آموزش داده میشود. اون اخلاق نداریم، مثلا ما تو حوزه اخلاق کتابخانه اخلاق داریم، ولی اصطلاحاً یک نرم افزار موضوعی نداریم، یعنی معاجم یک معجم موضوعی در مورد مبحث اخلاق نداریم. در فرصت میشه من میخوام وضع باشه که خب ارسم به حضورتون که کلاس تا ساعت 8 و نیم. الان ساعت چنده؟ 8 شده. آره سعی میکنیم که یه خورده بیشتر طولش بدیم که حداقل دو تا نکته بزنیم. بله. نه فهمیدم.
خب یه ما دو تا فرمول داشتیم برای تحقیق. یه دونه ده یه علم ده فرمول رو سرطان
داریم. ادبیات عرب هست، قاموس هست.
یه دونه مورد اخلاق فقط
برداشتیم. اخلاق هم کتابخانه اخلاق هست، میتونید کارش انجام
بدید.
آره دیگه، یه کتابخانه جامع اخلاق داریم. دقیقا میشه موضوع کلی. در واقع نحو باز میشه موضوع آره این باز میشه، ببین ادبیات عرب میشه موضوع عام، نحو میشه موضوع کلیت. مفروض نه، مثلا چون واقعا به صورت کلی مفهوم خاصی رو به ذهن تو متبادر نمیکنه، از نحو یا بیرون نیست. میخوام بگم مفروض الله یعنی چی؟ مفعول الله. اصلا میخوام مفعول الله هم بیار بیرون. از تو ذهن تو خارج از نفع مفهوم داره؟ پس باید چیزی رو در اون علم در واقع اختیار کنی در ادبیات عرب که برای تو یک مفهومی داشته باشه. نه بحث من و شما نیست، بحث اینه که آره بحث کلی است. نه بحث ایرانی، بحث موضوع ایرانی، اون که میشه بحث تفاوت زبانی. خب آخه ما داریم تو این کانسپت پژوهش میکنیم دیگه، ما اینجا داریم. بعد شما وقتی پژوهش میکنی ابراهیم، اینجا ابراهیمه، برای اونا هم ابراهیمه. یعنی شما میگم شاید شنا توی مباحث مثلا معرفتی و حالا شناختی با هم یه اختلاف سطح داشته باشیم و اختلاف نظر داشته باشیم، ولی بالاخره از نظر اونی که در خارج از ایران هم هست، ابراهیم در یک متن دینی مفهومش مشخص است. این چی میخوام بگم؟ نشد. شما اصلا بحث نحو نیست. من به شما گفتم چیه تو تعریف کلید واژه نمایه؟ گفتم چی؟ نه قبلش گفتم از اعلام هست یا نه، گفتم کلید واژه از مفعول له اعلامه.
تو نه
برای کسی که فقط نحوگار میکنه، ولی کسی که الان شما برید پیش یه آهنگرم، برید پیش یه آهنگرم برید بگید محمد آفریقا، نه ما داریم تو ایران تحقیق میکنیم، تو حوزه تحقیق نمیکنی. شما موضوع علمی که انتخاب میکنی در داخل حوزه هست، ولی نشرش که فقط قرار نیست که شما چهار نفر بدونید که نه کسی که عربی کار میکنه. چرا نمیشه؟ شما ما صدها صفحه و دهها صفحه مقاله پژوهشی داریم که از دانشگاه به حوزه میاد، از حوزه میره دانشگاه. خب میکروبیولوژی الان موضوع من نیست، موضوع شما رو دارم میگم. و نشد، چرا حرف رو نمیگیرید؟ بحث من داریم راجع به تحقیق در حوزه صحبت میکنیم، تحقیق در حوزه قرار نیست در حوزه بیفته. ما داریم راجع به یک سری پژوهش در حوزه دین صحبت میکنیم. اصلا مفاهیم خاص رو از ذهنتون بیارید بیرون. من دارم میگم تحقیق دینی، پژوهش دینی، اوکی؟ اینجاش مفهومه؟ اصلا خاص حوزه رو ولش کن، اصلا خاص حوزه کار نه. ببین الان با بحث جامعه شناسی و بحث آسیب شناسی که نمی‌کنیم، خاصی آسیب شناسی کنیم بیا بشین بحث مفصل با هم صحبت کنیم. بحث اینه که تو داری یه پژوهش دینی می‌کنی، پژوهش دینی در جامعه دینی. جامعه دینی نه منظورم افواه عمومه، اینو متوجه میشی؟ جامعه دینی یعنی جامعه کسانی که کار پژوهش دینی می‌کنند باید مفهوم باشه. وقتی شما داری مثال نحوی میزنی، کتاب نحوی هست، من دارم راجع به کلیت و کلان مسئله صحبت میکنم. من میگم آقا ما یه جامعه پژوهشگر دینی داریم، اصلاً هم کاری ندارم تو حوزه است یا تو دانشگاه است. ممکنه این جامعه پژوهشگر دینی اصلاً جراح قلب باشه. من دیدم طرف جراح قلب پژوهشگر عرصه دینه. برای این آدم یا اصلا برعکس، طرف دندان پزشک، مثلا رئیس مرکز خود ما اصلا پزشک بود، بعد رفت اون حوزه علمی نشسته بود، از اول نشسته بود درس خونده بود، الان هم سفیر ایران تو واتیکانه. خب اومده ایشون نشسته، ارزم به حضورتون که کار دینی که اینجا ما نمیگیم که اگر مثلا طرف راجع به مثلا اندو صحبت کنه و طلب بعد حتما راجع به اندو بدون. اندو چیه الان شما میدونید اندو چیه؟ نمیدونید. اندو یه مقوله است توی مفهوم پزشکی. من دارم راجع به جریان دینی و پژوهش دینی صحبت میکنم. نه نحوی میشود یک چی؟ یک جزء موضوعات خاص. من دارم راجع به یک پژوهش دینی صحبت میکنم که برای اون. ببینید شما وقتی یه پژوهش دینی میکنیم، ما وقتی که کتاب سروش رو میخونیم و وقتی با مفهومات سروش آشنا میشیم، با مفهومات ملکیان آشنا میشیم، راجب نحو صحبت نمیکنه. موضوع ما، چارچوب ما مفاهیم دینی است. ما وقتی بحث تجربه این متوجه بحث تجربه نبوی به وجود میاد، ما نمیایم بگیم، ما میخوام بگم که این چیزی که من میخوام بگم رو درست درک کنید. من بحثم این نیست. شما دارید رو علم مثال، روی علم خاص مثال میزنید. بله، رو اون علم خاص مفعول له مفعول داره، مبتدا و خبر مفهوم داره، عرضم حرف اضافه مفهوم داره، تا زمانی که جامعه تو یا در واقع هیته پژوهش تو محدود به ادبیات باشه. من دارم میگم ما داریم پژوهش در چارچوب پژوهش اسلامی، پژوهش دینی آموزش میدیم.
من سوال دیگه، الان این خاص و اینا رو کی تعریف
می‌کنه؟ مثلا دارم الان شما دارید خاص شرایط داره، خاص شدن یک موضوع یه الگوریتم داره. مثلا شما باید بدونید با زدن پارامتر زمان به موضوع عام میتونید موضوع رو خاص کنید. میتونید بگید انقلاب اسلامی از نظر یکی ممکنه در واقع حرکت پیامبر اسلام یه انقلاب اسلامی بشه، ولی وقتی بگید انقلاب اسلامی 57 خاصش میکنی. آره، مثلا بگی آقا مثلا چه میدونم انقلاب اسلامی 57 و نظریه های مثلا و نظریه انتظار و مثلا تاثیرش من، اینو باز میای اخصش میکنی. یعنی شما با یه سری الگوریتمی وجود داره، با اون الگوریتم میتونید موضوع عام و موضوع کلی تو خاص کنید. خیلی هم ساده است، یعنی الگوریتم پیچیده ای نیست. یکیش فاکتور زمانه، یکی آوردن در واقع پارامترها و اتفاقاتی است که در جریانه، یعنی شناخته شده است. مثلا ما الان در مورد جنگ سوریه، مثلا بیداری اسلامی، مثلا انقلاب 57 و بیداری اسلامی، هرچند که از نظر من باز این کلی است، یعنی بخوام میتونیم خاصترش کنیم، ولی میخوام بگم با زدن یه سری پارامترها و استفاده از یه سری الگوریتم ها میشود موضوعات رو خاص کرد. اینی که دوستان میگه مفعول و لهو، که میگه مبتدا خبر، بله مبتدا یک کلید واژه است، خبر یک کلید واژه است، نمیدونم حرف اضافه یک کلید واژه است، ولی در کجا؟ در حوزه علم ادبیات عرب. من الان راجع به ادبیات عرب صحبت نمی کنم، من دارم مترجم منظورم میشه، دارم ساختار پژوهش دینی رو میخوام با هم یه مرور کنیم. آن چیزی که دیگه آقای قراملکی گفته، آن چیزی که عزیزان دیگه گفتن، همه رو داریم جمع میکنیم. قرارم نیست شما اینجا روش پژوهش یاد بگیرید، قرارم نیست کار در واقع روش تحقیق یاد بگیرید، ولی از اونجا که استفاده از این نرم افزارها باید برای شما مفهوم بشه، آقا من این نرم افزار به چه دردم میخوره، باید پول بدم اینو سی دی انقدر دومال خودم جمع کنم، یا یه فلش بخرم، یا برم مثلا سالی 100,000 تا اکانت بخرم، برای چی؟ خب که چی بشه؟ اصلا نداشته باشم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خاصی واسه من میفته یا نه؟ شما با توجه به مقدمه که گفتم و مسیری که برای خود بعدا مشخص میکنی، میتوانی تصمیم بگی که آیا این ابزار به درد تو میخوره یا نمیخوره؟ آره، ولی قرار نیست. آره متوجهم چی میگه، ولی من میخوام بگم اینو بگم، من دارم همه چیزو در سطح آره کلی و کلانش میگم. حالا ممکنه شما یه را زمانی بشی استاد ادبیات دانشگاه تهران، برای دانشجوهای خودت و برای صنفیای خودت بخوای کتابی بنویسی، کلید واژه های اون کتاب قطعا برای من مفهوم نیست، چون من مثلا ادبیات عربو 24 5 سال پیش خوندم، الان جز چند تا مطلب خرد چیزی در ذهنم نمونده. ولی برای کسی که داره تخصصی ادبیات عرب میخونه، مترجمی عربی میخونه، اون براش مفهومه و براش لازمه. ولی وقتی داریم کلان نگاه میکنیم، میگم آقا من برای شما دارم یه چیزی آموزش میدم که یه پژوهش دینی رو بتونی شکل بدی. حالا اون پژوهش دینی ممکنه برای توده مردم قابل فهم نباشه، ولی برای جمع کسی از پژوهشگران عرصه دین مفهوم باشه. اوکی، هر شو. خب بگو از نه عموم، منظور از در واقع کسایی که در اون حوزه آشنایی کلی رو دارن، یعنی مثلا میگم الان این شما مثال میگم متخصص حوزه فلسفه نیستید، ولی مثلا فلسفتونای مثلا شهید سعد رو بخونید، یا مثلا فلسفه اسلامی شهید مطهری رو بخونید، حالیتون نمیشه. چرا حالیتون میشه؟ چرا؟ چون خودتون از همون زمینه و بستر اومدید، از بستر علوم اسلامی. ولی همونم اگه ببرم برم تاکسی بدم، شاید اصلا نتونه روخانیشو درست کنه. این به اون مفهوم نیست که راننده تاکسی بی سواده، شاید راننده تاکسی اصلا لیسانس تاریخ هم داشته باشه. مفهومش اینه که اون طرف در اون زمینه علمی در ورودی نداره با مفاهیم کلید واژه‌ها. این که میگم کلید واژه‌ها برای من اعلامه، برای اینکه منی که در حوزه درس خوندم در چارچوب مباحث دینی چه دارم؟ آره دیگه، یعنی در کسی که در عرصه دین درس خونده باشه متوجه میشه، حالا میخواد فقه خونده باشه، میخواد تفسیر خونده باشه، میخواد دانشگاه تاریخ دین، تاریخ ادیان خونده باشه، این کلیت رو متوجه میشه چی داری میگی. تا اینجا درست حل شد؟ خب من یه نمونه از کتابخانه های به اصطلاح نرم افزارهای معاجم لفظی رو به شما نشون بدم. این ویژگی های نرم افزار این هستش که تعداد بسیار زیادی کتاب دارن. در همین کتابخانه کلام اسلامی بیش از 1000 کتاب کلامی است. شما در تخصصی ترین کتابخانه های کلام هم این تعداد کلام رو، کتاب کلامی رو پیدا نمی کنید، که حالا بعضا مربوط به کلام اهل سنت هست، از کلام ماتوریدیه توش هست تا بگیرید مثلا کلام معتزله و اشاعره منابعشون هست، از آثار نظام داخلش هست تا حالا چه و چه، تا کلام شیعه نگاهی به کلام جدید داره، حتی خیلی به مباحث کلام جدید نپرداختشون، مباحث کلام جدید پیچیدگی خودشو داره، بحث هرمنوتیک توش هست.
خیلی سوال مهمه.
هنوز جستجو نرسیدیم، اصلا تو جستجوها بهتون نشون میدم که شما چند روش رو میتونید اینجا میبینید. دقت، شما اگه بزنید دقت کلمه رو با عین رسم الخطی که نوشتی جستجو میکنه، و اگر اونجوری نباشه مثلا علی رو تو عربی با یای مینویسن که زیرش دو تا نقطه داره، اگر شما علی رو همونجوری بنویسی و دقت رو بزنی، اگر جایی تو متن فارسی علی باشه یا مثلا علا باشه، علا دیگه یا نداره دیگه، یارا نداره، میاد چیکار میکنه براتون با دقتی که شما تعیین کردید جستجو رو انجام میده. این موتور جستجوها قدیمی هن. این موتور جستجو همتون از دبیرستان اومدید یا از در واقع سوم راهنمایی و اینها؟ دبیرستان. منطق مجموعه ها رو یادتونه؟ مجموعه ها رو کیسی هست؟ نه دیگه، اینا رو میگم چون برای پژوهش اینا رو باید بدونید. وقتی با موتور جستجو ما کار میکنید اینا رو بشناسید. این موتور جستجو قدیمی است، ولی همه موتور جستجو ها چه قدیمی چه جدید ما بر اساس یک منطقی کار میکنن. اما منطقه بهش میگه منطق بولی، بولی ریاضیدانه. خب بولی 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 منطق بولی، منطق بولی یا منطق مجموعه ها، یا مجموعه A مجموعه B، اینها میتوانن هیچون در واقع اشتراک و اجتماعی با همدیگه نداشته باشن، میتوانن با همدیگه اشتراکی داشته باشن. آره در واقع تو منطق هم خونلی بگی منطق گفتم بهتونی. آره همین رو، دقیقاً همین منطق رو ما در جستجو داریم پیاده سازی میکنیم. یعنی وقتی میخوام جستجو کنیم، وقتی که دو تا کلمه دو تا لفظ رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار میدیم، میتونیم اینها رو به همین نسبتی که گفتید با هم دیگه ترکیب کنیم و از نرم افزار جستجوهای متفاوت رو طلب کنیم. چرا این کارو میکنیم؟ دوباره بحث همون کلید واژه نمایی. من اگر بنویسم علی، از ما میپرسه کدوم علی؟ اصلا واسهش مفهوم نیست. ولی به محض اینکه بنویسم علی ابن ابی طالب، از مثلا 80,000 جستجو میرسم مثلا به 2,000 جستجو. متوجه منظورم میشه چه اتفاقی داره میفته؟ به خاطر همین این نظام رو تو ذهن خودتون داشته باشه. این منطقه بولی که بالا تو منطق ارسطویی حالا به نحو دیگه داره منتقل میشه، ولی خب تو بحث ریاضیات و منطق نرم افزاری از در واقع ساختار دیگه بهره من میاره که خب مشترکاتی داره با اون منطقی که شما خوندی. اینها رو همه رو این موتور کار میکنیم با هم دیگه، رو موتورهای جستجو. ولی الان نکته که میخوام بهتون بگم این هستش که توجه کنید که این کتابخانه ها معمولا تعداد زیادی کتاب داخلش هست برعکس، و شما بر اساس سرچ کلید واژه مثلا شما ببینید، شاید براتون خنده دار باشه که ما تو یک کتابی یک کلمه‌ای داریم به اسم آ آ آ آ آ آ آ آ آ یه بارم تکرار شده. شما اینو اگه میشه آره سرچ کنید مثلا براتون پیدا میکنه. ببینید کتاب محمد رسول الله فی کتب المقدسه، فی کتب المقدسه مثلا اومده، میبینید این دقیقاً در متن کتاب نوشته شده. شاید اصلا میگم اولش که شما ببینید فکر کنید اصلا مگه میشه ما یه جایی نوشته باشیم توی کتاب، ولی واقعا نوشته شده بوده. برای چی؟ برای اینکه ماشین اون تایپ در واسه بر اساس اون تایپی که انجام شده اومده همه رو سرچ کرده، همه رو مقابله کرده، همه رو شمارش کرده و برای شما در دیتابیس نرم افزار قرار داده و اصطلاحاً قابل جستجو کرده. درست؟ آره در کتاب هست. آره در کتاب هست. جالبه که بدونید ما در هنگام فرمت زنی آثار در مرکز نور تمام سعیمون اینه که فرمت پاراگراف ها حفظ بشه. یعنی به لحاظ شکلی هم آن چیزی که تایپ می شود با آن چیزی که در متن کتاب هست تفاوتی نداشته باشه. که اگر جایی نیاز شده ارجاع نمیدونم شبکه‌های اهل سنت یا شبکه‌های سلفی رو می‌بینین یا نه، مثلا شبکه نور، این شبکه نور که البته رفتی هم به ما نداره، عمده مهاجاتی که بین افراد صورت می‌گیره، مثلا حتی اون سلفیایی که دارن کار می‌کنن و نرم افزار خودشون، یکی از ارجاعات اصلیشون نرم افزارهای ماست. یعنی از این نرم افزارا نسل دارن و مثلا با یه شیعه که دارن بحث می‌کنن همونجا سرچ میکنه، یا طرف حتی شیعه است سرچ میکنه شروع میکنه و طرف صحبت کرده میگه آقا در این کتابتون مثلا فلان موضوع هست. این اهمیت یادگیری سرچ در نرم افزارهای مهاجم لفظی بسیار زیاده و یه مقداری هم زمان میخواد تا مسلط بشی. مثلا نرم افزارهایی که عرض میکنم مثل نرم افزاری که الان دارید میبینین، موتور جستجوش موتور جستجوی قدیمی است. الان یه موتور جستجوی جدیدم بهتون نشون میدم. این موتور جستجوی نرم افزار جمال عادی است، کاملا جدید شده. یعنی ببینید خیلی اصطلاحاً به قول بچهای کامپیوتر یوزر فرندلیه، کاربرپسنده و شما میتونید اینجا جستجوهای خودتون رو خیلی دقیق‌تر، سریع‌تر و بدون حاشیه. توی موتور جستجوی قبلی اصطلاحاً شما باید برخی از کاراکترها و اثرهاشو میدونستید. ما خیلی سال پیش، شما اصلا به دنیا نیومدید، مثلا دهه 70 مثلا برخی از نمادها در آی تی مفهوم داشت. شارپ علامت تعجب، مثلا علامت تعجب به مفهوم توهی بود. مثلا ما می‌خواستیم ببینیم یک مجموعه ای مثلا از عبارت همون خیبر رو دارد یا ندارد، آیا توهی هست یا نیست، مثلا این متن علامت تعجب مثلا با تو. ولی بعدن که خب بالاخره پیشرفت کرد بحث مباحث برنامه‌نویسی، استفاده از این کاراکترها منسوخ شد. ولی در برخی از نرم‌افزارهای قدیمی مرکز که به روز رسانی نشدن همچنان باید کاراکترها رو شما بشناسید. مثلا آقا من میخوام که ببینم که مثلا با دو تا فاصله از همدیگه در ببینید چقدر قدرت جستجو بالاست، میخواد مثلا ببینید با دو فاصله از همدیگه کجا اسم مثلا حضرت رسول و اسم حضرت علی با همدیگه اومده، میاد اینا رو مثلا با به علاوه منوها با همدیگه تنظیم میکنید. مثلا اسم حضرت رسول می‌نویسید، به علاوه مثلا دو تا مثلا به علاوه می‌ذارید، به علاوه مثلا اسم حضرت علی می‌ذارید. این امکانات جستجوی متنوعی وجود داشته و داره، ولی تو قبل نسخه‌های قبل خود سخت باشون کار کردن. چرا؟ چون باید این کاراکترها رو نمادها رو بشناسید، بعد ای بر اساس آزمون و خطا، حتی خود من که سالیان سال استفاده می‌کنم، چون از برخی از پارامترها کمتر در جستجو استفاده می‌کنم، واقعا دچار اشکالاتی میشم، دچار خطاهایی میشم، چون از بعضی از پارامترها واقعا کمتر استفاده میشه. من بیشتر دنبال خود کلید واژه‌ام، بیشتر دنبال خود نمایم، خیلی ترکیبی کمتر جستجو میکنه. حالا به هر حال این شکل ظاهری یک نرم افزاره. این نرم افزارها حالا فردا دقیق بهشون میرسیم، معمولا یه مخزن دارن که اون حکم مخزن کتابخانه رو داره و توش همه منابع وجود داره، باید برید حالا انتخاب کنید بیارید کارتون انجام بدید و حالا بحث جستجو هم که توش مطرح شد. اما مهاجم ارزم به حضورتون که موضوعی یه خود قضیهش فرق می‌کنه. وقتی ما وارد مهاجم موضوعی میشیم، حالا معمولا من به دوستان پیشنهاد می‌کنم که حتما این مقدمه رو که درباره برنامه هست بخونن. حالا اگر داشتید بعداً مطالعه کنید، یک تاریخ نگاری هست از خود نرم افزار. نرم افزار همچنان در حال تولید. ببینید من الان وارد نرم افزار شدم. به لحاظ شکلی خیلی پیچیده‌تره. دقت کنید. به لحاظ شکلی بسیار پیچیده‌تره. منوها علاوه بر این که در سطح عمودی در واقع چیده شدن، به صورت عمودی میان پایین، ما منوهای متعدد افقی داریم، کلماتی داریم. دیروز یادتونه یکی از دوستان سوال کرد اگه یک کلمه مثلا هیولا و نفس رو یکی سوال که گویا یکی مثلا به جای نفس گفته باشه حیولا، مثلا حیولا رو مثلا اینجا مثلا مترادفات و مرتبطات رو پیدا میکنه. عرضم به حضورتون که و هزاران کار دیگه. پژوهش رو میخواد شکل بده، پژوهش رو با چی شکل میده؟ کلید واژه. همه این منوهایی که عمودی هستن به همدیگه مرتبطن. یعنی شما یه زمانی کلید واژه رو انتخاب میکنید بدون اینکه اصلا متوجه بشید، میبینید نرم افزار شما رو به بحث موضوع منتقل کرده. یعنی بر اساس کلید واژه به موضوع رسیدید، نه موضوع شما رو دلالت کنه بر کلید واژه. ما الان مثلا میتونیم بگیم آقا بحث عرض کردم عبور ابراهیم از آتش چیه؟ جزء معجزات انبیاست. حالا میتونیم بریم تو معجزات انبیا همه اونا رو بگردیم ببینیم خب کجاست معجزات انبیا. از اون مسیر طولانی‌تر و متعددتر، راه‌های متعددتری وجود داره تا این وقت. بحث ریشه ها از کلماتی که حالا مثلا تو این نسخه قدیمی نداره، الان تو نسخه جدید بهار اومده، میتونید بر اساس ریشه کلید واژه بسازید، جستجو رو انجام بدید. خود کلید واژه مستقل از امر پژوهش یک ساختار قابل دسترسی نمایه ها، موضوعات، نشانی، نمایش و جستجو به روش سنتی، همون روش که قبلا دیدید. یعنی بیایم فقط لفظ رو در آثار جستجو کنیم. به شما گفتم معاجم موضوعی همزمان هم امکان جستجوی موضوع رو دارن، هم امکان جستجوی لفظ رو دارن، که اینجا همه ارزان موضوعتون که مواردش هست. بلاحاظ ساختار شما کمتر با یه همچین اثری یا همچین نرم افزاری نیاز هست درگیر بشید و آموزش ببینید برای کار کردن. بیشتر شما روی معاجم لفظی باید کار کنید. اینها زبانش کلن عربی است، معمولا چون تخصصی است. معمولا در بچه‌های حوزه مثلا بچه‌های سطح 3، سطح در واقع دروس خارجی کسایی که میرن سطح 4 و مباحث خارج و اینا رو دنبال می‌کنن به کارشون میاد، چون میگم کلا مباحث تخصصی است و برای پژوهش‌های تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیره. پس ما تا اینجا دو تا ساختار ظاهری رو دیدیم، اما این تمام دسته‌بندی نرم افزارها نیست. ما یک دسته‌بندی هم داریم به اسم در نرم افزار، به اسم نرم افزارهای دانشنامه‌ای. نرم افزارهای دانشنامه‌ای یک ویژگی در واقع خوبی که دارن این هستش که یه حدی بین لفظ و موضوع هن. چه اتفاقی تو دانشنامه‌های موضوعی افتاده؟ توی دانشنامه‌های موضوعی مثل ارزان موضوعتون این که نرم افزار دانشنامه نبوی، پژوهشگران ما اومده 100,000 فیش، 100,000 باور کنید 50 تاشو یکی نمیتونه برداره، 100,000 فیش تخصصی راجع به زندگی حضرت رسول برداشته شده. یعنی شما امکان نداره در مورد هر کدوم از مسائلی که مرتبط به حضرت رسول هست از منابع شیعی و منابع اهل سنت اینجا فیشی رو پیدا نکنید. مثلا میخواید وارد ولادت و تا بعثت ایشون بشه، بحث ولادت ایشون باز که میکنید، ارزم بزرگ مثلا راجب نامگذاری ایشون، راجب عقیقه کردن ایشون، راجب اشعار، هر کنومی که باز کنید، پیشگویی ها تو کتب آسمانی کجا بوده، افرادی که پیشگویی کردن، همه اینا در واقع فیشه. وقتی بهش مراجعه میکنید این علامات فیش شده، به شما میگه که تو کجاها این فیش موجوده. من محمد کنی رفتم فیش رو برداشتم برای شما، در بهار هست، در جلوه های اجازه در واقع معصومین هست، در الخراج و جرائه هم هست. خب اینجا شما میتونید این مطلب رو پیدا کنید، ببینید از راهبان شام کیا پیشبینی کردن، تو کدوم منابع وجود داره. بهار اومده مثلا در جلد 15 در دو جا اشاره کرده، جلوه های اجازه معصومین، دوباره کتاب ایست. این کتاب ها در واقع برای کسایی که کار پژوهشی سریع میخوان کنن خیلی به درد میخوره. ما دو سه تا دانشنامه داریم، یکیش دانشنامه سیره معصومانه که همین کار رو در مورد همه اهل بیت انجام داده. یعنی فیش برداشته شده، شما فقط میرید سراغ اصطلاحاً کلید واژه نمایه که نیاز دارید. آره فیش هایی که هست، آره میگم اینا فیش های متعددی رو برداشتن که حالا یه بحثی هم انشاءالله راجع به بحثای ارزم به حضورتون که نرم افزار کلید واژه نمایی میکنیم و دانشنامه که به این شکل ببینید فیش برداری شده باشه من دو تا تو ذهنم، سیره معصومان و دانشنامه نبوی، اما دانشنامه مرکز زیاد داره. مثلا ما جامع التفاسیر جزء دانشنامه میدونیم. یه بخشش آره. مثلا ما چیزی که هست اینه که مثلا حافظ رو داریم، مثلا ما این دانشنامه حافظ داریم، ولی خب شکل دانشنامه حافظ با شکل دانشنامه نبوی فرق می‌کنه، ولی تو طبقه بندی ما جز دانشنامه هست. متوجه منظور نشدم؟ نه نه، ما دانشنامه های نرم افزاری اینو با دانشنامه ما نداریم. نه ما دانشنامه کلام داریم، مثلا کتابی داریم مثل دانشنامه کلام که همین آقای صد احمد خاتمی فکر کنم ترجمه کرده، فکر میکنم، مطمئن نیستم چون ذهنم چون قبلا بهش مراجعه کردم، ولی میخوام بگم که آره اصلا شما الان دانشنامه در واقع مدخل‌های مختلف داره دانشنامه دیگه. این با اون دانشنامه‌ای که شما بیرون تو کتاب می‌بینید فرق می‌کنه. این اسمش دانه یه اشتراک لفظیه، ولی مثلا دانشنامه‌ای که مثلا دارالمعارف اسلامی یا دارالمعارف بزرگ اسلامی میزنه و مداخل مختلف داره و اساتید دارن کار میکنن شبانه روزی، با این متفاوته، مثلا یه چیز دیگه است، مثلا یه کارکرد دیگه داره، ولی خب شباهت‌های کوچک ظاهری هم بینشون هست، مثلا مباحث مداخل که وجود داره، شما از مداخل مختلف استفاده میکنی برای رسیدن به اون مباحث پژوهشی که مد نظرت هست. سوالی هست؟ سوال؟ حساب کتاب؟ آن کلید واژه ها رو بدون سوال بزن؟ اگر هفت و ربع بیاید ما تا ساعت 8 تمام میکنیم، چون شما بدون نرم افزار اصلا این دوره به درتون نمیخوره. شما اگه دسترسی به کامپیوتر یا لپتاپ نداشته باشید، چون یه درس تئوری نیست، من قرار نیست به شما مثلا اسفار بگم یا ادبیات بگم یا مثلا چه میدونم چی؟ اونا باید ببینیم، من چون دسترسی به آقایون ندارم، اگر آقایون رو آن برای فیش برداری وان نوت آموزش میدن اینجا؟ آره دیگه نرم افزار. ببینید سی سال واقعا مثلا بهار الان بیش از 2 نفر از مدیران بهار فوت کردن، مدیران پروژه بهار 2 نفرشون فوت کرد، انقدر این پروژه ها زمان میبره تولیدشون. این اصلا دیگه اینجا بحث انتفاع نیست، بحث هزینه نیست، چون اصلا مثلا حساب کنید اگر ما بودجه نداشتیم، ردیف بودجه دولتی وجود نداشت و تقسیم، اصلا نمیشون هم چیزی رو تولید کرد، چون این کارها چند نفر در این کشور در کل دنیا میخواین نرم‌افزار بخوام؟ 5000 نفر؟ 10000 نفر؟ اصلا 10000 نفر ما دونه 1,000,000 هم بدیم میشه چقدر؟ بذار اینها اصلا بحث انتفاع توشید، بحث فیش رو بذار فردا بگیم که آموزش راجع فیش هم بهتون بدم، حداقل با فیش برداری آشنایی پیدا کنید، ولی خودتون میتونستی سرچ کنید یا شکل فیش رو ببینید. من دم دستم ندارم واقعتش، یه صابخونه جوابم کرده، کل زندگی اون رو دوباره ریختیم رو کولمون، داریم بالا میشیم بریم، یعنی براتون یه نمونه فیش میآوردم ببینید. فیشای کاغذی الان فیشای کاغذی هست، فیشای دیجیتال هم هست، نرم افزارهای فیش برداری هست، نرم‌افزار فیش برداری خیلی جالب نیست چون بپره تمام زندگیتون رفته، ولی بدم نیست، من خودم استفاده میکنم. ولی برای خاطر اینکه یک کلید واژه رو ببینید، این مثلا ابراهیمو که مثال زدم، ببینید شاید بپرسید آقا چرا مثلا ابشن و منو واحدا نتبعهو اینجا چرا کلید واژه است؟ چون در واقع یک مفهوم را داره منتقل میکنه. آیا بشری از ما هستش که مثلا یکی از ما هستش که ما باید از اون تبعیت کنیم؟ راجب کیه به نظرتون؟ راجب حالا یکی از پیامبران الهی است، من حدس میزنم خود حضرت رسول باشه یا مثلا حضرت نوح باشه. این کلید واژه حساب شده، نهید بگید این چند تا کلمه از شما گفتی چند تا کلمه نمایمش، یک مفهوم رو داره میرسونه. مثلا من الان ابراهیم دقت کن بهش تو نرم افزار نشون داده 8 تا نمایه داره، 8 موضوع داره در یک مرحله. اینو می‌خواستم فردا بگم ولی الان بهتون میگم. دوستانی که اشکال می‌کردن در مورد کلید واژه نمایه، مثال زیرش رو ببینن. من کلمه‌اش رو نمی‌دونم ولی اگر درست تلفظ کنم ابر قلس یا همچین چیزی، حالا هر چیزی هست، حالا هر مفهومی که داره، 6 تا نمایه داره اما چند تا موضوع داره؟ 13 تا موضوع داره. 13 تا موضوع داره، یعنی ممکنه ما نمایه هایی رو داشته باشیم یا کلید واژه هایی رو داشته باشیم که در موضوعات مختلف بتونیم جاش بدیم. مثال میگم، همین عبور ابراهیم از آتش رو فرض کنید، مفروض کنید، فرض بدارید که بتونیم نسبتش بدیم به موضوع عصمت انبیا. یعنی همزمان این نمایه داره چند جا کارکر به ما نشون میده در موضوعات مختلف. براتون قابل درک هست؟ اوکی، حله؟ دقیقا. برادر باشه، دایی باشه، عمو باشی، پسرخاله باشی. خب سوالی هست؟ من الان یه در واقع کلید، به من توجه کنید، با دو بار کلید کردن روی اون دقت کردید اینجا چه اتفاقی افتاد؟ بهتون گفتم بدون اینکه متوجه شید. اینجا چی بود؟ نه نه، چی باز شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ از کلید واژه شد نمایه. من الان از نمایه ها میتونم به موضوعات برسم. مثلا ابراهیم در مورد احتجاجات حضرت ابراهیم دو تا موضوع داره. من کافیه دو تا کلید که بکنم تبدیل میشه به موضوع. موضوع تبدیل میشه به اثبات و حرکت جوهریه فی احتجاج. اینجا اتو اسوار نمایه ها رو میتونید در موضوعات مختلف قرار بدید. میدونی چی میخوام بگم؟ زودتر به اون مفهومی که میخواید میرسید. الان میگم اصلا مثلا به ذهن خود بنده نبود، خودمو میگم که مثلا از ابراهیم به بحث احتجاجات، از احتجاجات حضرت ابراهیم برسیم به اسوار در باب حرکت جوهری. نه، این شاید اصلا در ذهن مطلقا در ذهن هیچ کنون از ماها نبود، ولی این مسیر کلید واژه نمایه به موضوع طی شد. این به این مفهوم نیست برای بار سلام که از موضوع اگر رفتیم بر غلطه ها، این یک مسیر دو سویه است. آ به رو میده، به آ رو میده. باید در اون جایگاهی که هستید دقت کنید، باید در اون جایگاهی که دارید کار پژوهش انجام میدید دقت کنید که الان کلید واژه نمایتون رو میتونید تسری بدید یا از موضوعتون میتونید چه کلید واژه نمایه های استخراج کنید. حل آره میخوره. آره من چیزی که برام مهمه بهش تاکید دارم اینه که شما دقت کنید یک مسیر دو سویه رو دارید تو پژوهش طی میکنید. در واقع موضوع کلید واژه یه موضوع یه طرفه نیست که شما فقط از کلید واژه نمایه به موضوع برسید، از موضوع هم میتونید به کلید واژه نمایه برسید. یک مسیر دو طرف است. میدونید چیدمان بهتری میشه انجام داد، یعنی شما میتونید، میگم همینجوری که دارید جلو میرید چیدمان بهتری انجام، ولی بازم تاکید میکنم این مطلق نیست. من راجع به یک امر مطلق صحبت نمیکنم که لزومن و علل اطراق حتما همینی که اینجا هست درست باشه، چون واقعا ممکنه بعضی جا در بحث پژوهش شما باشه مواردی که از موضوع اومدید پایین تر و تونستید کلید واژه نمایه هایی رو بیابید که قبلا به ذهن خودتون نمیومد. و این مسیر رو تاکید میکنم دو طرفه بچین، سعی کنید به کلید واژهتون به موضوعتون مرتبط بشه، موضوعتون به کلید واژه هاتون، که بعدا تو بحث تحقیق و پژوهش بتونید راحت تر و روان تر کار پژوهش کنید. یه صلواتی